استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خط آهن هرات خواف بین افغانستان و ایران امروز به اشتراک مجازی رؤسای جمهوری این دو کشور افتتاح شد. پسر رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا گفته که تحت تحقیقات بالقوه برای تخلفات مالیاتی قرار دارد. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نش است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی عملات بر خبرنگاران را عمله بر آزادی بیان خوانده. افتتاح خط آهن میان ایران و افغانستان و در حالی که مقام ها برای تصویب و توزیع واکسین در امریکا تلاش میکنند، شمار قربانیان ناشی از این همگیری دیروز به بیش از 3000 تن رسید. تفصیل خبرها. خط آهن هرات خواف با طول بیش از 250 کیلومتر امروز رسماً بین افغانستان و ایران افتتاح شد. رئیس جمهور اشرف غنی که از راه دور در این مراسم شرکت کرده بود، این خط آهن را افتتاح کرد و گفت:
تشکر از دولت و ملت ایران و اتکا به اراده ملت عظیم افغانستان. اکنون به رئیس عمومی اداره خط آهن محترم یماشمس هدایت می دهم تا قطع نوار جهت افتتاح و بهره برداری پروژه خط آهن خاف ارات را رسما آغاز نماید.
افتتاح خط آهن طی مراسم باشکوهی در ایستگاه روزنک در شهر هرات انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که در این مراسم از رای دور شرکت کرده بود، افتتاح خط آهن میان کشورش و افغانستان را دستاورد بزرگ اقتصادی برای منطقه خواند. نخستین معموله آزمایشی خط آهن هرات خواف که 500 تن سمنت بود، هفته گذشته به هرات رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید عملات بر خبرنگاران صدای آزادی بیان را نمیتواند خاموش کند. رئیس جمهور غنی با نشر خبرنامه حمله مسلحانه بر ملال میوند را حمله وحشیانه خوانده و به اداره های مربوط دستور داد تا عاملان این رویداد را هر چه زودتر شناسایی کرده و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. ملال میوند خبرنگار و گوینده رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار صبح امروز در ناحیه سوم شهر جلال آباد از سوی مردان مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و با رانندهش یک جا کشته شد. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید ملال میوند همواره صدایش را برای حمایت از صلح بلند میکرد.
خزینه خبریالان و در سکتور پا برخه که
در میان خبرنگاران زن یک خبرنگار فعال بود و به عنوان خبرنگار صدایش را در حمایت از صلح و نیازمندی های جامعه همواره بلند میکرد.
باید همیشه وقع گیده نوده.
تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت حمله بر ملال میوند را به عهده نگرفته. این خبرنگار زن در حال هدف قرار گرفت که نزدیک یک ماه پیش الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هم در انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه کشته شد. مقام ها در تخار از کشته شدن ولسوال بنگین ولایت در یک کمین مسلحانه خبر دادند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار میگوید فیض الرحمن ایدری ولسوال بنگین وقت دیروز در مسیر رای طالقان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که در آن خودش و یک محافظش جان دادند. او گفت که در این حمله دو تن از محافظان دیگر ولسوال بنگی زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. تخار از ولایت های شمال شرق افغانستان است که اخیراً شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان بوده. اکنون هم از منطقه و جهان. آنتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، گفته دفتر سارنولی فدرال آمریکا در ایالت دلاور محل سکونت وی در حال تحقیقات قضایی در مورد سابقه مالیاتی است. آنتر بایدن با نشر بیانیه گفته اطمینان دارد بررسی حرفه‌ای و بی‌طرفانه نشان دهد که امور خود را به صورت قانونی و مناسب با استفاده از مشاوران مالیاتی حرفه‌ای انجام داده و گفته که سارنولان به روز سه‌شنبه وکیل او را اطلاع دادند که تحقیقات در این زمینه آغاز شده. تیم انتقالی رئیس جمهور منتخب آمریکا هم با نشر اعلامیه گفته که جو بایدن و پسرش آنتر بایدن افتخار میکند که با عملات شخصی در ماهای اخیر روبرو بوده و معتقد است که او از این چالش موفقانه برمیآید. در جریان مبارزات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور فیلی آنتر بایدن را به خاطر نقشش در هیئت مدیره شرکت گاز اوکراینی در کیف مورد انتقاد قرار داد و خوان تحقیقات مالیاتی در زمینه شد. و در حالی که مقام‌ها برای تصویب و توزیع واکسن در ایالات متحده تلاش می‌کنند، شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا دیروز 9 ماه دسامبر به بیش از 3000 تن رسید. انتظار می‌رود که مقام‌های آمریکایی در چند روز آینده مجوز فوری واکسن فایزر را به دست آورند. این شرکت اعلان کرده که واکسن 95% در برابر ویروس مؤثر است. هیئت اداره غذا و دوا در آمریکا این مجوز را قرار است پس از نشست امروز صادر کند. پایان سرویس خبری.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. خط آهن هرات خواف بین افغانستان و ایران امروز رسما افتتاح شد.
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا.
ملاله میوند، فعال مدنی که از 8 سال به این سو با تلویزیون انعکاس کار می‌کرد، امروز در شهر جلال آباد کشته شد. استاد ایوب، خواننده این آهنگ مشهور، این روزها سخت بیمار است. گزارشی هم داریم در مورد این که پسر رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا گفته که تحت تحقیقات بالقوه برای تخلفات مالیاتی قرار دارد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. طوری که در خبرها هم شنیدید، خط آهن خواف هرات بین افغانستان و ایران امروز رسما به بهره برداری سپرده شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هنگام بهره برداری خط آهن خواف هرات از طریق ویدیو کنفرانس، این روز را به حیث یک روز تاریخی برای هر دو کشور یاد کرده و از آن استقبال کرد. همین لحظه شاهپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در هرات، را با خود در خط تلفن دارم که به ولسوالی غوریان رفته و جزئیات در مورد افتتاح خط آهن خواف هرات را از وی می‌شنویم. آقای شاهپور، بفرمایید در مورد مراسم حرفای نو بگوین.
بله، طوری که شما هم اشاره کردیم، دقایق قبل یما شمس، رئیس خط آهن افغانستان، در منطقه روزنک خط آهن هرات خواف افتتاح کرد. البته سکت ای خط آهن هرات خواف به بهره برداری رسیده و قطعه چهارم که حکومت افغانستان عددار ساخت ای قطعه شده، فاز اول از او امروز افتتاح شد. در ای خط آهن رؤسای جمهوری دو کشور افغانستان و ایران از طریق ویدیو کنفرانس با حاضرین صحبت کردند. به حضور این روز یک روز تاریخی دانستند و گفتند که این مسئله میتونه بیشتر روابط تجارتی همچنان بحث تجارت مستحکم ببخشه. و میتونم یادآوری بکنم که در کل این خط آهن در طول 255 کیلومتر که از این 255 کیلومتر 140 کیلومتر از اون مقامات ایرانی از کمک های برای وضع خود ساختن و متباقی از او حکومت افغانستان از کمک‌های خود کشور ایتالیا به اودنار شده که امروز حدود 43 کیلومتر از او، یعنی از منطقه روزنک تا مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات افتتاح کردن و گفته شده که تا بیشتر از یک سال این حدود 43 کیلومتر ساخته خواهد شد.
باز
در کنار از شما به جریان هستیم که حدود یک هفته قبل اولین معموله وارداتی که سمنت هست در حدود 392 تن وارد هرات شد و امروز هم 420 تن از صادرات افغانستان شامل تخم هندوانه، ماش و همچنان بعضی از اقلام صنعتی از طریق هرات به ایران و سپس به کشورهای ترکیه و شهر دبی امارات متحده عربی انتقال داده شد.
بله، با سپاس از همکارم شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات که در مورد افتتاح خط آهن خافرات بین افغانستان و ایران از ولسوالی غوریان گزارش داد. طوری که در گزارش شنیدید، در مراسم افتتاح خط آهن خافرات بین افغانستان و ایران، رئیس جمهور افغانستان گفته که عملی شدن همچو پروژه ها نشان دهنده همکاری خوب بین افغانستان و ایران است و افتتاح خط آهن خاف هرات را یک گام مهم برای توسعه و انکشاف اقتصاد دو کشور خوانده. همین لحظه همکارم نظیفه محبوبی را از کابل با خود در خط تلفن دارم که جزئیات صحبت رئیس جمهور غنی و رئیس جمهوری ایران را دنبال کرده. محبوبی صاحب بفرمایید.
سلام به شما، خیلی تشکر. چنان که شما هم اشاره کردین و همکار ما از هرات، صحبت های ویدیو کنفرانسی که بین آقای رئیس جمهور غنی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران برگزار شد، در البته به مناسبت بهره برداری خط آهن خاف ایران هرات، ببخشید، اینا صحبت هایی داشتن. البته چیزی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هنگام بهره برداری این خط از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد، تأکید کرد که این روز یک روز تاریخی برای دو کشور است و همچنان صحبتی که داشتن اینا گفتن که افزون بر روابط بازرگانی ایران افغانستان، ایران و افغانستان فرهنگ و روابط مشترک دارند. چیزی که آقای غنی همچنان اشاره کردی بود که با بهره برداری پروژه خط آهن خاف هرات دو کشور تجارت خود را گسترش خواهند داد و همچنان روابط بیشتر بازرگانی میان افغانستان ایران گسترش خواهد یافت. من میخوایم قسمت از صحبت های آقای غنی را بشنویم.
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین به شمول طراحان دست اندرکاران این پروژه مهم است.
در کنار از این صحبت هایی که آقای غنی داشتن این بود که افغانستان تلاش میکنه که در آینده نزدیک از شیرخان بندر، قندوز، مزار شریف، هرات و بغلان، بامیان، کابل و پروان هم خطوط آهن ایجاد شود و این خطوط آهن با خط خاف هرات وصل شود تا افغانستان به یک دهلیز تجارتی میان کشورهای همسایه و همچنان اروپا تبدیل شود. در داخل خود افغانستان هم داد ستدها و انتقال کالاهای بازرگانی با خط آهن صورت بگیره، از طریق خط آهن صورت بگیره. همچنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صحبتهایی که داشتن بر شهروندان افغانستان و ایران این روز را یک روز ارزشمند دانستن. ما میخوایم قسمتهای از صحبتهایش را داشته باشیم، بعد برمیگردم.
امروز به عنوان یکی از روزهای تاریخی در روابط دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است. اتصال ما، روابط ما همیشه از طریق دلها، از طریق اندیشه ها، از طریق فرهنگ ها و تلاش ها بوده.
صحبتهایی که آقای روحانی داشتن گفتند که برای تقویت روابط تجارتی هر دو کشور باید بیشتر تلاش کنند و خواسته که داشتنی بود که یک کمیسیون اقتصادی باید ایجاد شود برای تطبیق برنامه های بدی بازرگانی میان دو کشور چیزی که رئیس جمهور غنی هم او را پذیرفت و اطمینان داد که این کمیسیون به زودی ها و در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد. صحبت هایی که داشتن و رد و بدل شد، جزئیاتش تا این دم همین است. بعد تا ساعتی که این محمولی باز برگلان وارد ایران میشه، صحبتایی که بین مقامات دو کشور تبدیل خواهد شد، جزئیاتش با شهروندای ما شریک خواهد ساختیم.
با سپاس از همکارانم شاهپور صابر از هرات و نظیفه محبوبی از کابل که در مورد افتتاح خط آهن خاف هرات بین افغانستان و ایران که امروز رسما به بهره برداری سپرده شد جزئیات را گزارش دادند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ملاله میوند، فعال مدنی که از 8 سال به این سو با رادیو تلویزیون انعکاس کار میکرد، امروز در ناحیه سوم شهر جلال‌آباد مورد تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت و همراه با رانندهش کشته شد. حدود 1 ماه قبل نیز، یعنی به تاریخ 12 ماه نوامبر، الیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در نتیجه یک حمله هدفمند کشته شد. تا هنوز مسئولیت این حملات را کسی یا گروه به عهده نگرفته. امیلزه همکارم سحرگل امیرزای خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار را با خود در خط تلفن دارم و از او جزئیات را در مورد کشته شدن ملاله میوند میشنویم. امیرزای صاحب بفرمایید.
تشکر. ملاله میوند همراه دریورش امروز صبح دابل 7 بجه بود که افراد مسلح نشناس اینا را به ضرب گلوله کشتند. تا به حال مسئولیتش کسی به عهده نگرفته، ولی مسئولین خود والی ننگرهار گفت که افرادی را که ملاله میوند را کشتند و اونا را دستگیر میکنند و پنجه قانون میسپارند. همینطور جنازه ملاله میوند و همکارش شدن و خانواده و ژورنالیست ها که در ننگرهار هستند، اینا تقاضا کردند که باید قاتلین ملاله میوند را پیدا و دستگیر شوند و ژورنالیست ها که جانشان در خطر هستند اینا را باید نگهداری کنند.
با سپاس از همکارم سحرگل امیرزایی که جزئیات در مورد کشته شدن ملاله میوند، فعال مدنی که از 8 سال به این سو با تلویزیون انعکاس کار میکرد و امروز در ناحیه سوم شهر جلال آباد در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد گزارش داد. کشته شدن ملاله میوند انعکاس های گسترده را به همراه داشته. همین لحظه همکارم اجمل تورمان را از کابل با خود در خط تلفن دارم که در مورد ای عکس العمل ها به شما میگه. تورمان صاحب بفرمایید.
ریاست جمهوری افغانستان با صدور اعلامیه کشته شدن ملاله میوندی خبرنگار و کارمند تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار را تقبیح کرده است. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور غنی گفته است رسانه ها و خبرنگاران ما که در این شرایط سخت مردم خویش را از وضعیت و حالات افغانستان، منطقه و جهان خبر می سازد، حمله بر ایشان جنایت ضد بشریت و نابخشیدنی است. اعلامیه از قول رئیس جمهور می افزاید این به معنی خاموش ساختن صدای رسانه‌ای و آزادی بیان است که با کوچش ها و قربانی های بیشتری به دست آمده و حکومت با تمام توان از آن حمایت می کند. در اعلامیه رئیس جمهور همچنان گفته است که باید تحقیقات روی این موضوع صورت گیرد و عاملین آن به پنجه قانون سپرده شود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه هم در اعلامیه گفته است که این عمله بر آزادی بیان است. آقای عبدالله افزوده دشمنان افغانستان نمی تواند با چنین حملاتشان صدای رسای مردم افغانستان را خاموش سازد. در اعلامیه همچنان آمده است این نشان دهنده این است که دشمنان افغانستان از های عینی افغانستان حراس دارد. ملاله میوندی خبرنگار تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار صبح امروز با رانندهش یک جای در یک حمله در شهر جلال آباد کشته شد. مسئولیت این حمله را تا هنوز کس نپذیرفته است. در طی یک ماه گذشته این 30 خبرنگار است که در افغانستان هدف قرار می گیرد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گرداننده از بق برنامه های سیاسی تلونیوس در کابل و حالا هم ملال میوانده در ننگرهار. قرار است امروز نهادهای عامی، رسانه ها و خبرنگاران در پیوند به این حمله کنفرانس خبری در کابل هم داشته باشند. کشتارهای هدفمند اخیر کارمندان رسانه ها و خبرنگاران در داخل و خارج از کشور تقبیه گردیده است. در هفته جاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سفرهای ایالات متحده امریکا، استرالیا، کانادا و نماینده ناتو در کابل از طالبان خواستند که با کشتارهای هدفمند در افغانستان خاتمه دهد. بله، اوجه برسید.
با سپاس از همکارانم سحرگل امیرزی از ولایت ننگرهار و اجمل تورمان از کابل که در جزئیات را در مورد کشته شدن ملال میوند، فعال مدنی که از 8 به این سو با تلویزیون انعکاس کار میکرد و امروز در شهر جلال آباد کشته شد، گزارش دادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق پیشکش می کند.
کار ساخت فاز 4 خط آهن خواف هرات به طول 43 کیلومتر امروز آغاز شد. انجینر سید آقا علیزی رئیس خط آهن ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که این خط آهن از منطقه روزنک ولسوالی غوریان آغاز می شود و تا رباط پریان امتداد می یابد. با گفته او فاز اول و دوم این پروژه به طول 62 کیلومتر از پیش تکمیل شده و فاز چهارم آن در 14 ماه تکمیل خواهد شد. اما آقای علیزی در مورد کار ساخت فاز سوم این پروژه چیزی نگفته است. خط آهن خواف هرات 225 کیلومتر طول دارد که افغانستان را از راه ایران به ترکیه و از آنجا به اروپا وصل می کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در ولایت بلخ سالانه بیش از 10 میلیون جوجه مرغ تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 1000 فارم بزرگ و کوچک مرغداری در ولایت بلخ فعالیت دارد و بیش از 15 میلیون دلار در این فارم ها سرمایه گذاری شده است. در خبر آمده که از این فارم ها روزانه 15 تن گوشت و سالانه بیش از 20 میلیون تخم مرغ به بازار عرضه می شود. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 92 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، پسر رئیس جمهور منتخب امریکا هانتر بایدن گفته که به اتهام تخطی احتمالی از قوانین پرداخت مالیات تحت تحقیق قرار دارد. به گفته هانتر بایدن، سارنوالان فدرالی امریکا در مورد سابقه مالیاتی وی تحقیق می کند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که برخی نکاتش از همکارم سید سمی عباس می شنوید.
هانتر بایدن پسر رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن روز 9 دسامبر گفت به خاطر تخطی احتمالی از قوانین پرداخت مالیات تحت تحقیق قرار گرفته است. اقدامی که می تواند برای اداره بعدی امریکا به یک موضوع سیاسی تبدیل شود. در اعلامیه‌ای که توسط تیم انتقال رئیس جمهور منتخب به نشر رسیده، هانتر بایدن گفته است سارنوالان فدرالی در رابطه با سابقه مالیاتی وی تحقیق می کنند. در اعلامیه از قول هانتر بایدن آمده است که میگوید او این موضوع را بسیار جدی گرفته و اطمینان دارد که یک بررسی مسلکی و واقع بینانه در این مورد ثابت خواهد کرد که او در این مورد قانونی، درست و در مشوره با مشاورین مسلکی مالیات عمل کرده است. هانتر گفته است که در رابطه با تحقیقات روز 8 دسامبر معلومات به دست آورد، اما او نگفت که چه بخش‌هایی از مالیات وی بررسی می‌شوند. قرار معلوم تحقیقات در این مورد در سال 2018 آغاز شده بود. آغاز تحقیقات فدرالی که توسط اداره سارنوالی دلاور رهبری می شود در یک زمان بسیار حساس برای رئیس جمهور منتخب صورت می گیرد، زیرا او قرار است انتخاب خود را برای لوی سارنوار کشورش اعلان کند که این تحقیقات را هم نظارت خواهد کرد. اگر تحقیقات دوام کند، این عمل می تواند در دوره ریاست جمهوری جو بایدن به یک بازی سیاسی برای جمهوری خواهان تبدیل شود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موضوع هنتر یک نکته انتقادی از سوی کمپاین رئیس جمهور دونالد ترامپ به شمار می رفت. این تحقیقات با معاملات تجارتی هنتر با اوکراین و چین ارتباط می گیرد، در زمانی که پدرش جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین باراک اوباما بود. تیم انتقال بایدن می گوید که رئیس جمهور منتخب بر فرزندش افتخار می کند، زیرا او در یک زمان دشوار و اعتراضات شخصی در ماه‌های اخیر قوی تر از قبل به پای ایستاد. رسانه های CNN و اسوسییتد پرس از قول منابع در وزارت عدلیه آمریکا خبر دادند که آنها تحقیق می کنند که آیا هنتر در معاملات تجارتی خارجی خود مخصوصا با شرکت های چینایی از قوانین مالیاتی سرپیچی کرده است یا خیر. خانواده بایدن، پدر و پسر اتهامات مربوط به فساد و یا تضاد منافع را رد کردند. در یک تحقیقات مجلس سنای آمریکا که توسط جمهوری خواهان رهبری می شد، در ماه سپتامبر گفته شد این واضح نیست که آیا معاون سابق رئیس جمهور آمریکا در این راستا اقدام کرده و یا کدام گام برداشته که فرزندش را کمک کرده باشد. دموکرات ها تحقیقات را رد کرده و می گویند که این تحقیقات انگیزه سیاسی دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، کار زکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز را تحسین کرده. دریابی به تازگی جایزه سازمان شفافیت بین‌المللی را از آن خود کرد. در این گزارش مهناز نوری در مورد جایزه‌ای که به آقای دریابی داده شده بیشتر به شما میگوید.
وقتی زکی دریابی و روزنامه اطلاعات روز چند روز پیش جایزه 2020 سازمان شفافیت بین الملل را برد، توجه بسیاری به نقش رسانه‌ها در افشاگری و مبارزه با فساد جلب شد. این جایزه محصول کار سخت آقای دریابی و روزنامه او در عرصه روزنامه‌نگاری تحقیقی و افشاگری‌های چالش برانگیز بود. مسئولان اطلاعات روز می‌گویند که بیش از 40 گزارش تحقیقی در عرصه‌های گوناگون، حکومتداری، سهمیه بندی کنکور، فساد در ادارات دولتی و دیگر موضوعها نشر کردند که بخش اعظم آن درباره فساد و نقض قانون است. جاوید مالکی، سردبیر روزنامه اطلاعات روز، بر رادیو آزادی چنین میگوید:
سال گذشته گزارش کد 91 منتشر کردیم که نشان میداد استفاده از کد 91 به صورت نادرست، خلاف اصول و خلاف مبنای قانونی که بر استفاده از این کد تعریف شده، نوع فساد بوده. همچنان ما یک پرونده بسیار کلان را در مورد قرارداد وزارت دفاع با یک شرکت خصوصی در مورد ترمیم جنراتورها ما افشا کردیم که میلیون ها افغانی حیف و میل شده بود.
آقای مالکی، عدم دسترسی به اطلاعات، تهدیدهای امنیتی و حکومتی و دست کم گرفتن یافته های گزارش های تحقیقی را از چالش های عمده فراراه کارشان می داند. زکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز که خود نیز برنده این جایزه شده، از دشواری های پخش چنین گزارش ها بر رادیو آزادی چنین می گوید:
گزارش های متعدد دیگه بوده که در او همکارای ما احساس نگرانی و ترس کرده، به لحاظ فیزیکی و به لحاظ روانی همواره فشار نفوذ بوده و حدسی که مثلا کدام رخداد امنیتی اتفاق نیفته، همواره کار گزارشگری تحقیق افغانستان قطعا حس میشه.
افشاگری و پرده برداری از فساد تنها به اطلاعات روز خلاصه نمی شود، بل رسانه های دیگری نیز تلاش کردند تا با پخش چنین گزارش ها دست فساد را کوتاه کنند. از این میان خبرگزاری پژواک چند پیش گزارش درباره قاچاق سیودود از گاه تنفس مصنوعی به پاکستان و وجود فساد در بازسازی یک دیوار سفارتخانه افغانستان در شهر واشنگتن آمریکا پخش کرد. دانش کروخیل، رئیس پژواک، بر رادیو آزادی گفت که تنها در سال روان در حدود 44 گزارش تحقیقی نشر کرده که بیشتر آنها مربوط به فساد در گمرکات و صحت عامه افغانستان است. آقای کروخیل گفت:
نشر گزارش های تحقیقی در جامعه افغانستان که ما و شما با نامنی ها و مشکلات بیشتر روبرو هستیم، مشکلات به بار آورده که شامل تهدیدها به خبرنگارای ما آدم در ولایات مشکلات را ایجاد کرده.
با این همه اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت افغانستان دستاورد چندانی در برچیده شدن دامنه فساد نداشته است. به گفته او حکومت باید مبارزه با فساد را در اولویت کاریش قرار دهد.
پولهایی که به نام مردم به افغانستان سرازیر میشه شکل کمک جهانی بنابر فسادی که وجود داره، متاسفانه که این کمک ها به شکل درست مصرف نمیشه و بنابر فسادی که وجود داره کیفیت پروژه ها پایین است و بالاخره نفع کمک های جهانی متاسفانه به چند فرد و گروهی میرسه.
از سوی دیگر کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید که پرونده های فساد بررسی همه جانبه میشود.
رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
خط آهن ایرادخواف با طول بیش از 250 کیلومتر امروز رسماً بین افغانستان و ایران افتتاح شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حملات بر خبرنگاران صدای آزادی بیان را نمیتواند خاموش کند. ملاله میوند خبرنگار و گوینده رادیو تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار امروز صبح از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. مقام ها در تخار از کشته شدن ولسوال بنگین ولایت در یک کمین مسلحانه خبر دادند. گفته شده که فیض الرحمن ایدری ولسوال بنگین وقت دیروز در مسیر رای تالقان با یک محافظش کشته شد. آنتر بایدن پسر جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید دفتر سارانولی فدرال آمریکا در ایالت دلاور محل سکونت وی در حال تحقیقات قضایی در مورد سوابق مالیاتی است و در حالی که مقام ها برای تصویب و توزیع واکسن در ایالات متحده تلاش میکنند شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا دیروز در این کشور به بیش از 3000 تن رسید.
سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش همکارم حمید حکیمی از کابل می شنوید که استاد ایوب خواننده آهنگ مشهور لیوانه مین کرماشنا لبیابان و سرد در این روزها سخت بیمار است و خانواده اش می گوید که توانایی تداوی او را ندارد.
لیبلی میکرمشنا دبیا بان سارا پریدی چگرزم لیبنه پگرونو.
استورای بزرگ موسیقی افغانستان همه آلا بیمار و ناتوان. ایوب آوازخان آهنگهای عاشقانه، علاقه مندانش از احترام زیاد به او استاد میگویند.
استاد تغرونا گرم
نزدیک به 19 عمر دارد و از سن 13 سالگی موسیقی را آغاز کرده است. استاد ایوب به درستی شنیده نمی تواند و تمرکز فکریش نیز تا حدی به هم خورده است. سیما گل دختر استاد ایوب است. او از خاطرات پدرش برای ما حکایت می کند. وی از بابت تنگ دستی و فقر عشق می ریزد و برای تداوی پدرش کمک می خواهد.
پلر خود تباه کرده و پلر پس لیوانه شوه ایم. در دست سوزی لکور.
تباه شده ایم. پشت پدر خود دیوانه شده ایم. وقتی به سویش می بینیم دل ما آتش می گیرد. هیچ در توانم نیست. من باید چه کاری برایش انجام دهم؟ شما خود می دانید که پدر و مادر یعنی چی؟
کیهان هم نواسه استاد ایوب است. میگوید زمانی که مردم در جشن‌های عروسیشان از او میخواهند که آهنگ‌های استاد ایوب را بخواند افتخار میکند.
من کوشش میکنم که نامشان را زنده نگه دارم، چون حالا وی هنر خود را تعقیب کردن نمیتواند.
اما کمینگل مسئول اتحادیه هنرمندان مشرقی در کشور میگوید با استاد ایوب کمک لازم صورت نگرفته است.
دی وزارت نمگده هیله کوش در هنرمندانم دیو.
ما از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میخواهیم که با هنرمندان کمک کنند. من با فرزندان و نواسه های شکجا برای استاد ایوب برای جلب کمک ها تلاش خواهیم کرد.
استاد ایوب در حال حاضر در شهر جلال آباد با برادرزاده اش زندگی میکند. او دو دختر دارد. از دو پسری که استاد ایوب دارد یکی فوت کرده و دومی ناپدید است. دختران این آوازخوان شناخته شده ازدواج کردند و هر دو در پشاور زندگی میکنند و در حال حاضر جویای احوال پدرشان هستند.
رهبران زن
شنوندگان عزیز سلام، به این بخش پروگرام هفتوار رهبران زن خوش آمدید. در این قسمت دستاوردها و پیشرفت در مورد حقوق زنان و مشکلاتی که زنان و دختران در پیگیری قضایای خشونت علیه آنها از سوی نظام عدلی و قضایی دارند بررسی می شود. آمنه مخلص زاده، وکیل مدافع، عضو شبکه نهادهای جامعه مدنی، عضو شورای عالی جوانان فاریاب و فعال حقوق زن با ما در برنامه هستن، ازشان تشکر میکنیم. و همچنین مهتاب فایز، فعال حقوق زن از غزنی، با ما مهمان هستن. با مهمانان خود خوش آمدید میگویم. اول از خانم مخلص‌زاده آغاز میکنیم به حساب ابجد. خانم، دستاوردهای سالهای اخیر در مورد حقوق زنان را چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
به نام خداوند دادگر و توانا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیوی آزادی و مهمانان که در این برنامه هستن. تشکر از این که مرا وقت دادین و دعوت کردین. در قسمتی که چگونه قضایا را ما در افغانستان مخصوصا در فاریاب ارزیابی میکنیم، فکر میکنم سوالتان چنین چیز بود.
بله.
در این رابطه باید گفت که در مورد خشونت علیه زنان، متاسفانه با وجود همه تلاش هایی که در این سال های اخیر در قسمت محو خشونت علیه زنان توسط نهادهای مدافع از حقوق زنان، توسط وزارت محترم زنان در افغانستان صورت گرفته و همچنان در فاریاب، بان هم ما آنگونه که توقع داشتیم که باید خشونت کاهش پیدا بکنه متاسفانه نکرده. ما فقط به عنوان وکیل مدافعی که در این راستا کار میکنم و وکیل مدافع مؤسسه زنان برای زنان افغان در ولایت فاریاب هستم و از اینکه در بین همین قضایای خشونت هستیم، در سال 2020 که مثلا آغاز شیوع کرونا در افغانستان بود، متاسفانه آمار خشونت ها بلند شده، یعنی بیشتر شده. از این جمله ما میتونیم بگیم که قتل های ناموسی هست، قضای قتل است، محاکمه صحرایی خانم ها بوده چند مورد در ولایت فاریاب که توسط طالبان صورت گرفته، همچنان قضایای فامیلی خیلی زیاد، خشونت های فامیلی خیلی زیاد شده متاسفانه.
خانم تشکر از شما. به موضوع خشونت و پیگیریش میپردازیم. خانم فایز هم از غزنی با خود در خط تلفن داریم. خانم فایز، مانده نباشین، چی پیشرفت هایی داشتین در عرصه حمایت یا حفاظت حقوق زنان در غزنی؟
سلام، وقتتان بخیر، انشاءالله که خوب باشید.
تشکر.
سلام خدا تقدیم میشنوند و خانم عزیزی که در برنامه هم بایماستن و تشکر از اینکه مرا دعوت کردین در برنامه تان. ولی چالش ها و مشکلات خانم ها در دفاتر و یا در خانواده بسیار زیاد می باشند و در حالی که اینا باید روز به روز کاهش پیدا کند و کاهش نمی آورد بلکه افزایش یافته روان است. و در حالی که خشونت علیه زنان، این من خشونت علیه زنان در سال 1308 صورت گرفت و از او با پایین هیچ کمبودی ما نداشتیم که کاهش پیدا کنه و بلکه روز به روز افزایش پیدا کرده روان است. و خب فعالیت های زنان، چیز فعالیت که بگویم در ولایت ما، خانم ها از سالهای قبل فعالیتشون بسیار زیاد شده، یعنی کاهش خشونت در شهر خود ما بسیار کم است، خشونت کم است و کمتر شده سالهای قبلی. منطقه ولایت های دیگر است که ما در جریان هستیم رو به افزایش، و پیش ولایت خود ما شکر الحمدلله کمتر از خشونت است.
خانم مخلص‌زاده، از خانم فایز شنیدیم که قضایای خشونت علیه زنان وجود داره و کاهش چشمگیری دو نامده. آیا شما فکر نمیکنین که آگهی دهی عامه و اتکای زنان به پای خود از نگاه اقتصادی شاید بیشتر کمک کنه؟
دقیقاً یکی از عوامل خشونت هم اگر ما دقیق فکر بکنیم در افغانستان در کنار دیگر عوامل وابستگی اقتصادی زنان بر مردان خانواده ها هست و همچنان کمبود آگاهی عامه. با وجود همه تلاش هایی که از طریق نهادهای مختلف در قسمت آگاهی عامه تا امروز در افغانستان صورت گرفته، اگر مخصوصا در فاریاب مثلا رسانه ها خیلی نقش بازی کردن، علما همچنان کارهای خوب داشتن در قسمت آگاهی دهی با مردم عام در مورد حقوق انسانی و اسلامی زنان و عواقب ناگوار خشونت، همچنان ما به عنوان عضو در ضمن نزدیک وکیل مدافع مؤسسه زنان هستم و کار میکنم، در ضمن فعال جامعه مدنی هم هستم و بارها ما از طریق شبکه نادای جامعه مدنی در فاریاب ما دادخواهی داشتیم در قسمت قضایای خشونت و پیگیری عاملین خشونت. با وجود همه تلاش ها یا برنامه های آگاهی دهی که صورت گرفته، باز هم مشکلات وجود داره. من فکر میکنم چند مورد دیگر در کنار از این که آگاهی عامه کم است و این آگاهی که صورت میگیره اکثرا در مناطقی است که مردم دسترسی به وسایل جمعی و اطلاعاتی دارن و در این آگاهی ها که باید در مناطق دوردست و مناطقی که در ولسوالی ها و مناطقی که در اونجا طالبا یا مخالفین مسلح دولت حاکمیت دارن باید صورت می گرفت که متاسفانه نظر به شرایط امنیتی این برنامه ها اونجا وجود نداره و مردم مستفید شده نمیتونن. در کنار از اینکه آگاهی عامه ضعیف است، در این راستا وابستگی اقتصادی زنان افغان و مردانشان خودش یکی از عوامل خشونت در خانواده ها می باشه و امی باعث شده که قضایای خشونت افزایش پیدا بکنه. و اگر در صورتی که آگاهی عامه بلندتر شود یا بیشتر شود و همچنان فرصت های کاری بر زنان ایجاد شود و همچنان برنامه های حرفه و سایر مواردی که خانمایی که در خانه هستند بیکار هستند، اگر این زمینه ایجاد شود توسط خود دولت و یا نهادهایی که در راستای ظرفیت سازی از زنان کار میکنه اگر صورت بگیره، ما فکر میکنم تا جای کمک خواهد کرد که خشونت کاهش پیدا بکنه.
بسیار زیاد تشکر خانم. در موضوع پیگیری قضایای خشونت علیه زنان گزارش تازه یوناما نشر شده، در این مورد صحبت‌های بیشتری با شما خواهیم داشت، اما همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستند. دوست عزیز، خودم معرفی کنین، از کجا تماس میگیرین؟
سمسور ولایت خوست.
بفرمایین.
در این برای آقای تو راستن خو که اخرا هم خودش ملامت هستن، خودش به این ملامت هستن کمیل، یعنی قیب و ایچ کس دختر خدا یا زن خدا نمیخواید و میگینه که لطو کب کنه یا مثلا راویه عباد کنه امرایش هم بعضی این تو خانمه ما دیدن با خدا باور که قسم بارتانه خورم با میدینه که شوی که برد بگوید که برو بخیر نر دختر که با میدینه میگه برو اینی تو کار هستن با میدینه اقا از دیم با در نمیخوره با میدینه اینی نظر ما بود.
تشکر، نظرتان شنیده شد. شنونده دیگری هم هستند روی خط. دوست عزیز، خدا معرفی کنین، بفرمایید.
بس آقای ترور سلام، من خود باز دوباره به شما تقدیم میدارم با میمانه محترم شما.
بفرمایید، لطف دارین، بفرمایید.
یک نظر دارم، یک سوالم از میمانه محترم شما دارم. نظرم یه اصلا کمی خشونت بر علیه زنا خامخاک صورت میگیره، این را اگر کسی بگه بگه که خشونت صورت نمیگیره هم از این صاف دور است. دیگه خشونت تا خشونت فرق داره، یک خشونتی هست که باعث مرگ و لط و کود زن میشه، یک خشونت لبزی هست. خشونت ها همیشه دیم صبح که باشه تا باشه آن به نخانه خشونت های لبزی صورت داره. زنا یکی بر علیه دیگه، یک طرف بر علیه زنا دیگه. نال از نمانه مکرمش ما سوال مایی هست به بعض زنا که همه خشونت صورت میگیره کنا میان شکایت میکنن به می محاکم یا به می شورای زنا، از اینکه مشکل از اینا برطرف شه، به زنا کمک صورت بگیره، مشکل از اینا چند برابر زیادتر میشه. یا که زن شوهر اگر به هم دیگر گفتگوی لبزی کنه با زنا را از هم دیگر جدا میکنن، طلاق زن را از شوهر میگیرن. دیگه وقتی که یک زن به طول عمر خود یا یک مرد یا یک زن رو زحمت میکشه با خود خانه بنا میکنه، صاحب اولاد و آینده خود جور میکنه دیگه. اونا به یک خوشنت لبزیک با دونا با محکم را مراجع میکنن با دونا طلاق از اونا میگره. این دیگه یک خیانت بزرگ بر علیه یعنی زن میه دیگه وقتی که خانه زور خراب کده دیگه کمک نکده دیگه خیانت بزرگ شد. چرا این هم یک کار میکنه؟ چرا اینا رو بندگر جور نمیکنن؟ از بعد کتر میکنه نمیر اگه جواب به تخل مربانی میکنه.
بسیار زیاد تشکر. بیشتر در این مورد خانم مخلص زاده صحبت خواهند کرد، اما پیشتر از آن خانم فائز شنونده داشت مسخوست میگن که در قضایای خشونت دو طرف است و خانم ها هم دو دست دارن، چی جواب برشان میتین؟
والا سوال بسیار جالبی کردن. خب خانم ها طبعا بسیار مشکلات در خانه میداشته باشن، یعنی یک طفل کلان کردن در خانه یک طفل هم نمیداشته باشن، تقریبا در خانه دو طرف سال جار میداشته باشن و یک مادر بسیار مشکلاتی که سر مادر سر پدر نمی باشه و در یک خانه این مثل که یک پرنده را داخل یک قفس بنداز، مثل یک زندانی در خانه می باشه. فشار خانه و تبل کردن کردن این یک نوع بسیار کار سنگین می باشه. واقعا این را مرد نمی تانه، از اوان مرد بیرون است که تبل کلان کنه و اونا را بسیار واقعا نمی تانه کار سنگین. و این آقای محترم گفتن که ما وقت از بیرون بیاییم و از چای بخواییم و او یک برخورد بسیار منفی هم رویم میکنه. درست است تو با یک نوعی ازش بخوای که او اونمو کار بس انجام بده. در این وقتای قرنطین بودن که مردان خانه بودن میدیدن که چه قشوش ها سر خانم ها زیاد هستن و اینا باید خانم ها را درک کنن. فشار سر خانم ها بسیار زیاد میباشن. خانم ها در شرایطی افغانستان در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در خانه مثل یک زندانی حبس هستن و یک مرد برای چند روز یعنی خانه مثل یک زندانی حبس کنیم بگیم چی وضعیت سرش میاد. اونو باید دست داشته باشن.
خانم فائز، من فکر میکنم در افغانستان مردای زیادی هستن وقتی که میان خانه به جای اینکه خانم خود بگویه بریم چای دم کو، خودش میره به خود چای دم میکنه. چرا خودش نره برای خود چای دم نکنه مثلا؟
بله، یا این
رواج است؟
بله بسیار خوب میشه و اگر از این قسم خودشان به چای دم کنن و یک دیسپیشی کنن در کار خانه به خانم خود، این با همین خوشونت هم پاهش میشه، بلکه همین مهربانی و محبت خانواده رو زیاد میسازن و واقعا باید خانم ها رو درک کنن. خانم هایی میباشن که شبانه تا صبح شب تا صبح بیدار میباشن به خاطر طفل خود و این یک مردی کار کنه نمیتونه، فقط این خانم هست همین مادر است که این کار رو میکنه. با تمام چیز مشکلات ها مواجه میشه و مشکلات ها را سر رفت پس میکنه. این کار فقط خانم ها میتونه، اما این تو نمیشه تو از بیرون بیا و بلش عمر که خود بشت برو به ما چای برما خستا و مانده شدیم و این کارهای خانه واقعا برکن بگویم در شرایطی که افغانستان است و کارهای خانه بسیار زیاد میباشه. کنم نمیباشه که آقای محترم بیا و به خانم خود دستور چای بسه و خانمش بگویم منتظر باشه ما بعد میارم و یا یک چیز دیگه بگم نه کار خلاص کنم بچه های میارم و یه دخه بر از سر و صورتش بکو و این که خواهی میشه.
تشکر از شما. امی سوال از خانم مخلص زاده دارم. خانم، این فکر یا ای نظر چطور راسخ شده در جامعه افغانستان که مرد که در خانه میایه باید امر صادر کنه که یا چای بیار یا نان، یا مثلا خودش نمیخواد که دی مسائل سهم بگیره یا داخل شوه، علتش چیست؟
بسیار تشکر. من سلام مجدد تقدیم میکنم بر عزیزایی که تازه در برنامه شما پیوسته باشن و بر بو دو برادر ما که از بالامرغا و خود فکر کنم تخار تماس گرفته بودن. سوالات خیلی جالب داشتن. در قسمت سوال برادر ما که از تخار تماس گرفته بودن باید گفت که
از خوست تماس گرفته بودن
در افغانستان. از خوست بسیار بازرد میخوایم. بله، آزادی های بیعدو حضر گفتن باعث از این شده که خشونت ها زیاد شوه و خانم ها توقع بیشتر دارن که آزادیشان بیشتر بوده باشه و این مسئله. ما تا اندازه به این مفکوره موافق نیستم. ما به این باور هستم زمانی که خانم های افغان اصالت خود درک کرده باشن، حقوق انسانی و اسلامی خود درک کرده باشن، هیچ وقت طرفدار آزادی به حد حصر نمی باشن و این مثلا باعث ازی شده نمیتونه که باید خشونت در هم. بله، من طرفدار آزادی هستم که اسلام بر خانم ها قائل شده و طرفدار آزادی هستم که قانون بر زن افغان داده و مثلا زن افغان حق ازیره داره باید بیرون از خانه کار بکنه، حق ازیره داره که باید استقلالیت اقتصادی پیدا بکنه،
و دوشا دوشا مردا در رفای اجتماعی در ساختن جامعه سهم بگیره، ولی در صورتی که اگر از این حق حقوقش محروم میشه طبعا که باز مشکلات بعدی را در جامعه ایجاد میکنه. و در قسمت از این که شما گفتین اکثرا مردای افغان عادت دارن وقتی بیرون از خانه میباشن، زمانی که خانه میرن از وظیفه امر میکنن بر خانمهای خود که باید برشان نان آماده کنه، چای آماده کنه. درست است شرایط هم یک سلسله مشکلات خود بر مردای افغان ایجاد کرده، مثلا فشار کار و مزد بسیار کم در قبال کار زیاد و بعضا مسائل دیگه‌ای که در محیط ما و شما مروج است و همو باورهای سنتی و ابتدایی که گویا مرد به عنوان مالک زن هر نوع تملک مالکانه را میتونه بالای زن خود داشته باشه، این عقاید باعث از این شده که مردا این فکر را بکنن. ما فکر میکنم که زن ملکیت مرد نیست، زن به عنوان بسیار کارگر خانه مرد و نوکر زن مرد حساب نمیشن. زن همدم، همسر، همدرد، همکار و حامی مرد بودن میتونن. بنابراین توقع ما از مردای افغان، از جوانایی که مثلا تشکیل خانواده میتن ای است که به خاطر از اینکه ما بتانیم من بعد خشونت را از جامعه برداریم به این فکر نکنیم که وقتی از وظیفه میرین خانه باید حتما خانمتان برتان چای آماده بکنه و یا حتما خانمتان برتان. و خانم ها به گفته خواهر ما که در برنامه با ما هستن، در کنار از این که مسئولیت دارن در قبال مرد زندگیشان، مسئولیت های بیشتر خانواده باعث میشه که بعضا روح روان از اینا متاثر شود. بعضا حالاتی وجود داره که مثلا مرد خسته شده از بیرون می آید و توقع داره که خانمش برش همزمان چای آماده کنه و برش رسیدگی بکنه، در حالی که خانم مصروف دیگر کارها شده و متأثر است و به این مسئله رسیدگی نمی کنه. و این مسائل خرد کوچک باعث تنش های لفظی در خانواده ها شده و باعث خشونت های فامیلی و حتی از هم پاشیدن شیرازه خانواده ها شده. در قسمت سوال بعدی که برادر ما از مولا مرقاب تماس گرفتن بودن، در اینا عرض داشتن که گویایی که بعضا نهادهایی که حامی حقوق زن هستن به خاطر امون تنش های لفظی که بین زن و مرد در خانواده ها ایجاد میشه و اینا به جای که از یک خانواده ها را حمایت کنن، اینا کوشش میکنن که شیرازه خانواده از هم بپوشه و همچنان باعث طلاق تفریق شه. ما به این مفکوره موافق نیستم، به دلیل از اینکه من خودم به عنوان وکیل مدافع مؤسسه زنان برای زنان افغان که فعلا در فاریاب هستم و کار میکنم، از روزی که آمدیم تا حال کار میکنم در این بخش، ما ادعای طرفدار از این نبودیم که خانم ها یا خانواده ها از هم بپاشن و یا خانم ها از شوهر خود جدا شوند. دیدیم که دقیقا در افغانستان در کنار دیگر خشونت های از قبیل قتل، مجبور کردن به خودسوزی و خودکشی و امثال از این که در قانون خشونت همیشه صراحت داره، متاسفانه خشونت های روانی هم شکنجه های روحی در خانواده ها بیشتر است در قبال زنان. بعضا امی خشونت های روحی روانی باعث از این میشه که خانم ها مجبور شوند از خانه بیرون شوند و بیاین علیه شوهرشان شکایت بکنن. ما داریم همچون قضایا را روزها با ده ها همچون قضایا ما مواجه میشیم، ولی ما نظر به قانون و نظر به پالیسی که خود این مؤسسه داره، زمانی که همچون شکایت ثبت میکنیم یا قضایا را ثبت میکنیم مطابق با قانون و پالیسی مؤسسه ما، در ابتدا از یک ماه الی سه ماه ما خانواده ها را مشوره میدیم، کوشش میکنیم با موش مدعی که علی شوهر شکایت داره و دعوا داره میخواد که جدا شوه، با طرفین جلسات مشورتی دایر میکنیم، با بزرگای خانواده شان ما میخواهیم، حتی اربابای قریه را بزرگای قریه را میخواهیم و کوشش میکنیم بینشان مصالحه شوه. در صورتی که اگر موضوع جدی بود، موضوع هات بود و خانم واقعا متضرر بود و اگر ادامه حیات با شوهرش ناممکن بود، در اون صورت باز قضیه را مشاورین فامیلی ما با وکلای مدافع رجع میده و توسط نهادهای عدلی و قضایی پیگیری میشه. اما به هیچ وجه ما به عنوان یک دختر خانم و یک کسی که در این راستا کار کردیم موافق با مفکوره برادر ما نیستم و ما هیچگاه نخواستیم که شیرازای خانواده ها از هم بپاشند.
خانم مرسل فهیمی فعال حقوق زنان از کابل با ما در برنامه سهیم شدند. خانم فهیمی به برنامه خوش آمدین.
تشکر. سلام خدمت شما و دیگر مهمانان این برنامه و همه شنوندگان رادیو آزادی.
خانم فهیمی، گزارش اخیر یوناما یا دفتر ملل متحد در کابل و اداره حقوق بشر این سازمان میگه که دسترسی زنان به عدالت در قضایای خشونت علیه آنها ضعیفه. گزارش میگه که واکنش نظام عدلی و قضایی افغانستان در برابر چنین قضایا بهبود یافته، ولی پیشرفت در زمینه باز هم محدود است. نظرتان را میخواستیم در این مورد.
در جامعه ما و شما اونطوری که همه ما میدانیم مشکلات زیاد وجود داره که تا زنان به عدالت دسترسی داشته باشه. اولش میتونه نبود یا عدمی بیشتر زنان در سیستم عدلی و قضایی که خودش باعث میشه که به مشکلات زنان و به دسترسی به عدالت به زنان کمتر توجه شده. دلیل دومش میتونه باشه فساد گسترده در سیستم عدلی و قضایی افغانستان. متاسفانه فساد یکی از چالش ها در تمام سطح دولت در افغانستان از هم در تمام بخش ها هست و در قسمت قضایی بیشتر وجود داره، در عدلی و قضایی و در وزارت داخله در تمام سطوح شد. دلیل سوم شده میتونه عدم آگاهی بیشتر یا عدم سواد، که این خودش بیشتر وقت ها باعث میشه که خانم ها از حق و حقوقشان بیشتر خبر ندارن و به عدالت به میکانیزم های عدالت رسمی دسترسی ندارن، بیشتر به جرگه های عنعنوی رو می آورد و بیشتر به مجالسی که در بین قوم ایجاد میشه اینا با او به خاطر عدالت رجوع میکنه، که این باعث میشه که اینا به عدالتی که باید به خاطر که خشونت علیشان صورت گرفته دسترسی ندارد. و دیگه ای که باعث دلیل دیگه ای که بیشتر باعث میشه که اینا به عدالت دسترسی نداشته باشه، حاکمیت جامعه مدبالار است. جامعه ما بیشتر در تمام سطح ما میبینیم که مدها محاکم هست، در حتی در جرگه های عنعنوی هم بیشتر مدها قاضی میباشد و اینا باعث میشه که از زنها عدالت کمتر برده یا موارد بدون ذکر بدون طرفداری از مرد یا زن بررسی کنند، طرفداری از مرد بیشتر اینا بررسی میکنند.
بسیار زیاد تشکر از جواب شما. خانم مخلصزاده، در گزارش یوناما گفته شده که نصف جنایات گزارش شده به محاکم ابتدایی رسیده و 40% مرتکبین از مجموع قضایای ثبت شده مجازات شدند، به این معنا که معافیت هنوز هم عمومیت داره. اگر در این مورد صحبت کنین.
بسیار تشکر. مثلا هر وقت من خدمت خانم مرسل، بسیار موارد خوب در این راستا اشاره کردن که مثلا امو حاکمیت مرد سالاری هنوز هم در جامعه معافیت عمومی هست و چند موارد دیگر هم من میخوام اشاره بکنم، چیزی را که من خودم شاهد هستم. کندکاری خود ادارات، بی‌تفاوتی و یا جدی نگرفتن خود نهادهای تشریع و همچنان عدلی و قضایی در قضایای خشونت، مخصوصا قضایای قتل و قضایی که فاعلش فرار میباشد، و همچنان معافیت از مجازات و عدم تطبیق قانون، خود از این باعث از این میشه که خانم ها کمتر اعتماد بکنن به دستگاه های عدلی و قضایی. و بنابراین آمار نشان میده که دسترسی خانم ها به عدالت در افغانستان خیلی پایین است، با وجود همه تلاش هایی که نهادهای مدافع از حقوق زن انجام میده، مثلا مؤسسه زنان حقوق بشر و سایر نهادها، به خاطر پیگیری عاملین خشونت، به خاطر مجازات کردن مخصوصا فاعلین قتل و بعضی مسائل دیگر، اما با آن هم محاکم مشکلات خود داره. بعضا نهادهای امنیتی مثلا چندین قضیه قتل که در فاریاب صورت گرفت در این چند ماه اخیر سال 2020، من خودم شاهد هستم که وقتی قضیه قتل به وقوع پیونده، خانم از بین میره ولی فاعل فرار میکنه. در این راستا تا امروز
از او قضایا چند ماه میگذره، هیچ نوع اجراعات یا پیشرفتی توسط ارگانهای کشفی و امنیتی هیچ وجود نداشته، با وجود تلاش هایی که ما کردیم، با وجود دادخواهی هایی که ما داشتیم، به این معنا که هنوزم در قبال بررسی و پیگیری قضایای خشونت بی‌تفاوتی در نهادهای امنیتی و کشفی ما وجود داره و همچنان فرهنگ معافیت از مجازات هنوز هم در دستگاه های عدلی و قضایی افغانستان وجود داره و یک قانون تطبیق نمیشه. طبعا که باز خانواده ها و حتی خود امو قربانی های خشونت هم در این موارد بی‌اعتبار بودن، متاسفانه وجود داشته. در قسمتی که گفتین که قضایا در محاکم به شکل درستش و یعنی به او فیصدی که باید بررسی شد و بررسی نمیشه، من قبول دارم و دلیل از اینکه یک سلسله مشکلات وجود داره، مداخله زورمندا، فسادی که بیشتر خانم مرسل اشاره به فساد که در محاکم یا در دستگاه های عدلی قضایی وجود داره، این موارد خودش باعث از این میشه که طبعا که قانون به شکل باید اشارت بالای عاملین خشونت تطبیق نشه.
تشکر بسیار زیاد. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. شنوندگان عزیز، از فاریاب مهمان ما بودند آمنه مخلص داده وکیل مدافع، از غزنی مهمان ما بودند مهتاب فائز فعال حقوق زن و از کابل خانم مرسل فهیمی. برنامه رهبران زن در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، الله یار و مددگارتان.